بحثی که میخواییم مطرح کنیم بحث علم و آداب تعلیم و تعلم است. برای ورود به این بحث دو تا مقدمه لازمه. یک، این که ما در اسلام چند موضوع داریم که اینها به عنوان امتیاز و یا ارزش مطرح شده. البته ممکنه اینها هر کدام تقدم و تأخری نسبت به یکدیگر داشته باشند، ولی به عنوان امتیاز برای ارزش‌های انسانی و اسلامی در قرآن و در سنت مطرح هستند. یک، ایمان. مقصود از ایمان، ایمان به حقیقت‌های عالم هستی است، از مبدا و معاد و وسائطی که در میان مبدا و معاد قرار می‌گیرد، از فرشتگان و پیامبران و اولیاء خدا و رسالت‌ها و تربیت‌هایی که از طرف خداوند برای هدایت مردم میاد. ایمان به معنای پذیرش و تصدیق و باور داشتن، ایمان به معنای تعهد و انقیاد در برابر حق، ایمان به معنای اطمینان و یقین در برابر شک و تزلزل و اضطراب، ایمان به معنای رکون به سوی حقیقت و میل به سوی حقیقت، و ایمان به معنای یک امر وجدانی و نه تصوری و فکری، بلکه وجدانی و یافتنی و احساسی. البته اینجا مقصودم از احساس در برابر تعقل نیست، یعنی اون چرا که انسان در خودش میابه. این اولین امتیاز برای یک انسان در مکتب ما و فرهنگ اسلامی ما که مؤمن بر غیر مؤمن مقدمه، و به همین اعتبار هرچه درجات ایمان بالاتر باشد امتیاز بالاتره. و همونطور که میدانید ایمان با علم تفاوت داره، و همونطور که اشاره کردم ایمان یک امر وجدانی است. در قرآن هم یا ایها الذین یعلمون مثلا یا علمو گفته نشده، مثلا فرض کنید الذین یعلمون بالله گفته نشده، بلکه الذین یؤمنون بالله. قد افلح المؤمنون، نه قد افلح العالمون گفته نشده، که این ایمان یه حالتی است، یک وجدانی است برای انسان که انسان در خود خدایی را، اعتقاد به نبوت رو، اعتقاد به روز قیامت رو، حساب و کتاب و حقیقت رو خلاصه میابه. ممکنه مقدمات علمی داشته باشه، مقدمات تصوری هم گاهی داشته باشه، ولی نتیجه همه اون تحقیقات و تجربه ها و یا بررسی ها اون حالت وجدانی انسانه که انسان در خودش پیدا میکنه، اون حالت رو میگن ایمان. انسان یه وقت تصور گرسنگی رو میکنه، یه وقت احساس به گرسنگی میکنه. تصور گرسنگی این گرسنگی نیست. حتی اگر شما با استدلال اثبات بکنید که شما گرسنه هستید، فرض کنید که استدلال میکنید که من الان 12 ساعت غذا نخوردم، پس باید من گرسنه باشم. با استدلال از نظر تجربی خب انسان 12 ساعت غذا نخورده باشه گرسنه است، ولی در خودتون احساس گرسنگی نمی کنید. یا فرض کنید که پدری استدلال میکنه به این که من پدرم، صغرا و کبرا و مقدمه و مؤخره و بعدم نتیجه، من پدر این طفل هستم و هر پدری نسبت به فرزندش محبت دارد، پس من هم نسبت به فرزندم محبت خواهم داشت. ولی وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه احساس محبت نداره. از نظر استدلالی خب درسته که بالاخره پدر و فرزند یه ارتباطی با هم دارن و این ارتباطی کششی داره و جاذبه‌ای داره، جاذبه خون، و این ارتباط محبت آوره، ولی عملا در خودش این احساس رو نمیکنه. پس با استدلال ممکنه گاهی تصور یک چیز رو در ذهن آورد یا تصدیق یک چیزی رو، تصدیق معنای منطقی، ولی از نظر احساسی در خودش اون مطلب و اون نتیجه ای رو که با اون دلیل آورده نمیبینه. ما اون چرا که بهش ایمان میگوییم اون حالتی است که در خود انسان وجدانیه. انسان وجدانن محبت رو نسبت به پدر و مادرش، نسبت به فرزندش، نسبت به دوستش میابه. این احساس رو ما بهش میگیم یک حالت وجدانی، و ایمان یک چنین حالتی است، حالت وجدانی. و این امتیازی که اگر کسی این حالت رو در خودش ببینه اون امتیاز معنوی رو داره. و قهرن پس از این احساس آثار عملی موجود میشه. اگر انسان واقعا احساس واقعی داشته باشه، وجدانی داشته باشه بر یک حقیقتی، اون دیگه به دنبالش حتما آثار عملی هم هست. انسان واقعا اگر کسی رو دوست داشته باشه آثار محبت بر او مترتب میشه، ولی اگر با استدلال بخواد او رو دوست داشته باشه ممکنه آثاری برش مترتب نشه اصلا. دوم از امتیازات علمه که خدا بالا میبره مؤمنین و صاحبان علم رو درجاتی از دیگران بالاتر. و سوم از امتیازات جهاد فی سبیل الله که فضل الله المجاهدین علی القائدین. و چهارم تقواست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و شاید همین ترتیبی که من عرض کردم در این امتیاز همین ترتیب منظور باشه که اول ایمان در درجه اول، بعد علم، و بعد جهاد، و بعد هم تقواست. و یه ترتیب دیگه هم گفتن که اول علم، بعد ایمان، بعد جهاد، بعد تقوا. البته این بعدها که ما میگیم معنیش این نیست که یعنی اینا از هم جدا هستن. معمولا کسی که ایمان صحیح داشته باشه بدون علم امکان نداره، و کسی که ایمان و علم داشته باشه مسلما جهاد داره، و کسی که ایمان و علم و جهاد داشته باشه مسلما تقوا هم باش هست. علی ای حال این چهار چیز از امتیازاتی است که اسلام روش تکیه کرده. این امتیازها هم امتیازهایی است که در پیشگاه خدا امتیازه و ارزشه، و هم امتیازی است که باید در یک محیط اسلامی به عنوان یک ارزش مورد توجه قرار بگیره. چون در این کلمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم که می‌فرماد گرامی ترین شما، محترم ترین شما در نزد خدا اون است که تقواش بیشتر باشه. بعضیا گفتن خب این مربوط به پیش خداست، خداوند به اونایی که تقوای بیشتر دارن اجر بیشتری میده، ارزش بیشتری میده. اما این ربطی به دنیا نداره که ما در دنیا اون که تقواش بیشتره او رو مقدم بداریم، مثلا اون که مثلا سوادش بیشتره مقدم بداریم، اون که کار بیشتر میکنه مثلا مقدم بداریم. ولی وقتی که ما قرآن رو یک کتاب اعتقادی عملی میدونیم، چیزی که در نزد خدا اکرم است مسلما در نزد ما هم باید اکرم باشه. این نمیشه که خدا یه چیزی رو احترام کنه ولی فقط این احترام مال خدا باشه، ولی از نظر ما این احترام لازم نباشه. خدا هم میفرماد فضل الله المجاهدین، مجاهدین رو خدا برتری داده، علما رو برتری داده، مؤمنین رو برتری داده، ما هم باید عملا این احترام و این امتیازها رو قائل بشیم، چه در ارجاع کارها و چه در برخوردها و چه در معاشرتها. وقتی خدا مجاهد رو، مجاهد فی سبیل الله رو برتری میده، ما اگر به یک مجاهد فی سبیل الله برخورد کردیم باید به او بیشتر احترام کنیم تا به دیگری، او رو باید بر خودمون مقدم بداریم. خدا که عالم را مقدم می‌داره به درجاتی بر دیگران، پس ما هم اگر برخورد کردیم به یک عالمی باید اون عالم رو احترام کنیم، مقدمش بداریم، هم در جهت تفویض کارهایی که مربوط به علم اوست و هم در جهت احترام‌های معاشرتی. جایی که این در نزد خدا به درجاتی از دیگران مقدمه، اگر در صف الهی ما صف بندی کنیم میبینیم این در صف جلو قرار میگیره و ما نمیتونیم در صف خودمون او رو پشت سر بیاندازیمش، بگیم این امتیازها اینا طاغوتیه، این تعارف ها رفت کنار دیگه، انقلاب شد و یعنی چه به عالم بگیم بفرمایید جلو؟ نخیر، به عالم باید گفت پشت سر را بیا که تا این اصلا این چیزای طاغوتی از بین بره. مثلا ما عملا هم میبینیم که روش اولیاء خدا ائمه اطهار علیهم السلام این بوده که اهل ایمان، اهل علم، اهل تقوا را در احترام‌های معمولی هم جلوتر می‌انداختند. ما می‌بینیم که وقتی هشام ابن حکم حضور امام صادق علیه السلام وارد میشه در سن 18 سالگی است و شیوخ و سادات بنی هاشم هم در اون مجلس حضور دارند و نشستن توی اون مجلس، وقتی هشام جوان 18 ساله وارد میشه، امام صادق او رو میبره پلو خودش، مینشونه بالای دست همه اون پیرمردا و سادات و اونها اعتراض میکنن که این چه وضعی آخه، یه جوان 18 ساله اونم از بنی هاشم نیست، از سادات نیست، این رو چطور شما بر پیر مردهای بنی هاشم مقدم می‌دارید و احترام می‌کنید؟ این توهین اصلا به بنی هاشمه. امام می‌فرماید که انه ناصرنا بيده و لسانه، این هشام با زبانش و با دستش یار ماست. چون هشام عالم بوده، از شاگردان امام صادقه و اهل بحث و مباحثه بوده در مسائل اعتقادی و مباحثاتش در کتب تاریخ و اخبار خیلی زیاد است که جالب بحث میکرده با همه ادیان و مخالفین و همه را محکوم میکرده. و در زمان امام صادق یکی از شاگردانی که فعالیت در ترویج مذهب اسلام و تشیع داشته همین هشام از جوانی، خب این یه فرد عالم عامل و ناطق، امام عملا او رو مقدم میداره بر دیگران. حالا یکی بگه آقا این بحثا چیه، خب هر که وارد مجلس میشه همونجا بشینه دیگه، آقا بشینم اون دمو در. بله، یک کسی خودش میخواد خودش رو بالا ببره، خودش رو میخواد بر دیگران مقدم بداره، این درست نیست که یه عالمی خودش به زور بخواد بیافته جلو. اما یه وظیفه مردم دارن و متعلمین دارن که اونها احترام کنن به معلمشون و عالمشون. اون بحثی که ما الان داریم مربوط به مردمه، مربوط به متعلمینه، نه مربوط به خود عالمه، الا خود عالم هم یه وظایف دیگه داره باید انجام بده. علی حال اینها که امتیاز حساب شده در قرآن و عند الله، مسلماً باید در نزد ما و جامعه اسلامی ما و در هر محیطی از محیط‌های ما امتیاز حساب بشه. منتها این امتیازها هر کدامش در جای خودش به تناسب خودش باید امتیاز باشه. مسلماً نمیشه به صرف اینکه یک کسی اهل تقواست هر کاری رو به دست او بدن. این مسلم این نمیخوان بگن، ولی علی ای حال تقوا یک امتیازه که جامعه اسلامی باید روی او حساب بکنه، نمیتونه او رو اصلا به حساب نیاره و ارزش براش هیچ قائل نشه، بگه این پیش خداست. خب هر که آدم خوبیه خدا دوستش داره، به ما چه؟ خیلی خوبی، خدا دوستت داره، بدم هستی باش، به ما ربطی نداره. خوبی و بدی مال خودته و بینک و بین الله. ولی نه، قرآن اینجوری نیست. بله، خوبی و بدی اصلش همون ارزش‌های اندالله، ولی ایمان به خدا و ایمان به واقعیت‌های عالم اقتضا می‌کنه اون چرا که خدا ارزش می‌دونه ما هم ارزش بدونیم دیگه. الا معنیش اینه که ما ایمان نداریم به اون چیزی که خدا ارزش می‌دونه. ایمان به همون ارزش‌هایی که خدا ارزش برش قائله. پس ایمان به او معنیش اینه که در مقام عمل هم ما اونا رو ارزش برش قائل باشیم. پس اون که مؤمنتر محترمتر باید باشه، و اون که عالمتر باید محترمتر باشه، و اون که مجاهدش بیشتر محترمتر باشه، و اون که تقواش بیشتر، و اون که همه اینها رو در درجات بالایی جمع کرده در خودش که دیگه بیشتر. حالا این چهار چیز که بس ارزشه، یکیش علم گفتیم، هم اهمیت علم و هم آداب تعلیم و تعلم. امروز یک حدیث یا دو حدیث درباره ارزش علم براتون میخونم. اما حدیث قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع. هر کس خارج بشه از خانش، از شهرش، از دیارش، به دنبال علم بره، او فی سبیل الله، تا برگرده به وطن خودش، به خانه خودش. این اشاره است به همون آیه کریمه‌ای که من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله. که کسی که از خانش مهاجرت به سوی خدا و رسول بکنه و مرگ در وسط راه بگیرش، این اجرش با خداست، یعنی اجر شهادت پیدا میکنه. و رضا گفتن حدیث دیگه من مات فی طلب العلم فقط مات شهیدا، هر کس که در طلب علم بمیره شهید، ثواب شهید رو داره. چرا؟ برای اینکه او هم فی سبیل الله دیگه. حدیث دیگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من جاء اهل موت و هو یطلب العلم، من جاء اهل موت و هو یطلب العلم لیحیی به الاسلام کان بینه و بین الانبیا درجتا واحدتا فی الجنه. یعنی اگر کسی موت او فرا رسد در هنگامی که او طلب علم میکنه برای اینکه اسلام رو احیا بکنه، بین او و بین پیامبران خدا در بهشت یه درجه بیشتر فاصله نیست، یعنی یه پله پایین‌تر از انبیاس، چون به دنبال کار انبیاس دیگه، اونا منتها با وحی مردم رو هدایت کنن، این از طریق علم تعلمی، ولی هر دو راهشون یکی دیگه. حدیث خیلی عالی مضمونش دیگه، قال رسول الله من جاء اهل موت و هو یطلب العلم لیحیی به الاسلام کان بینه و بین الانبیاء درجتون واحده فی الجنه. بعد حدیث سومم عرض میکنم که قال صلی الله علیه و آله و سلم رحم الله خلفائی، رسول خدا فرمودن خدا رحمت بکنه جانشینان من رو، خلفای من. فقیل و من خلفاؤک یا رسول الله، سوال کردن خلفای شما کیانن؟ قال الذین یحیون سنتی و یعلمونها عباد الله، فرمود اونها هستند که سنت من رو احیا میکنند و به بندگان خدا می آموزند. این احادیثی است که در کتاب محجت البیضا هست و فراوان در جلد اول کتاب محجت البیضا است که به طور کلی در کتاب‌های اخلاقی و کتاب‌های حدیث سابقاً سنت این بوده که اولین بحثی رو که مطرح می‌کردن بحث علم بوده، علم به در برابرش جهل. شما کتاب کافی رو نگاه بکنید، مرحوم کلینی در اصول کافی اولین بحثش بحث علم و جهل و عقل و جهل، بعد میره سر بحث های دیگه. یعنی میخوان بگن ملاک اولی برای حرکت علم در اسلام و علم رو باید خیلی بهش اهمیت داد در برابر نادانی و ناآگاهی و چیز ندانستن. انقدر اهمیت داده که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که نوم مع علم خیر من صلات مع جهل، نوم مع علم خیر من صلات مع جهل، که خواب با علم بهتر است از نماز با نادانی. و حدیث دیگه فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یک فقیه سخت‌تر است بر شیطان از هزار تا عابد، که او هم خود میفهمه و هم دیگران رو دانا میکنه. و گمان نمیکنم در هیچ مذهبی و هیچ مکتبی اینقدر درباره علم ما آیه و حدیث داشته باشیم که عدد و شماره نداره درباره اهمیت علم به زبانهای مختلف و به لسانهای مختلف و با ارزشهای مختلف و اهمیتهای مختلف. و این واقعا یکی از افتخارات اسلامی که به علم اینقدر ارزش داده، که و اسلام یه دینی است که مسلمه بر حق که پیروان خودش رو دعوت به علم میکنه، برخلاف مکتب‌های باطل که معمولاً مریدای خودشون رو میخوان با جهل نگه می‌دارند. و اگرم گاهی بحث از علم میکنن دروغینه و نمیخوان. من یه وقتی در یه مجله میخوندم که یه مذهبی هست که این از مذاهب انحرافی در اسلامه، که اینو نقل میکرد تو مجله نوشته بود که این طایفه که شیطان پرست هستن اینا درس خوندن رو حرام میدونن، میگن علم حجابه، ایشکی نباید درس خوند، فقط دو نفر باید تو این جمعیت ثواب داشته باشن، یکی اون رئیس یعنی همون مرشد و شیخ این جمعیته و یکی هم جانشینش و ولیعهدش که بعد از اون میخواد بیاد. این دو نفر مثلا حق سواد دارن، حق درس خوندن، بقیه نباید درس خوندن. مثلا میگن درس خوندن آدمو تاریک میکنه، این حجابه. من خوب وقتی فکر کردم دیدم که اینا خیلی زرنگ بودن، برای اینکه مردم رو به همین حال جهل نگه دارن اومدن گفتن مثلا درس خوندن حرومه، اصلا نباید درس خوند و فقط اون مرشد باید درس بخونه برای اینکه بخواد مرشد مردم باشه و بقیه هیچی نباید بگن. وقت از اون طرف میبینیم اسلام، پیامبر اکرم، اولین آیه و سوره‌ای که بهشون نازل میشه بحث علم میکنه. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، در همون سوره علق و سوره اقرا که بحث علم رو در اولین روز حرکت رسالتش برای مردم بیان میکنه. ولذا آگاهی مهمه، علم خیلی اهمیت داره و انشاءالله امیدواریم که همه ما بتوانیم واقعا از علمای ربانی باشیم، واقعا از علمای عاملین باشیم و علمی که به ما نورانیت عنایت کنه، روحانیت عنایت بکنه، علمی که به ما تواضع بده، علمی که به ما صفا و صمیمیت بده و علمی که به ما تقوا و جهاد و مبارزه بیاموزه. یه چنین علمی رو بیاموزیم و هم برای خودمون مفید باشیم و هم از برای جامعه و انسانهایی باشیم که در روز قیامت در ردیف اولیاء خدا قرار بگیریم، از قافله بشریت و قافله اولیاء خدا عقب نمانیم، که عقب موندن از اون قافله ممکنه آخرش آدم یه وقتی برسه به رحمت خدا ولی با فاصله های زیادی، ولی انسان باید پیش رو باشه همیشه.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی در می برای بنده مفلس جدا کن، در می برای بنده مفلس جدا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.